را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
پانزدهم بهمن ماه است. درست در میانه زمستان هستیم و خوشحالیم که در جمع شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی حضور داریم. به ساعت دوم برنامه‌های امروز ما خوش آمدید. دو ساعت دیگر همراهتان خواهیم بود در این بخش. با ما باشید. به مناسبت نزدیک شدن به 22 بهمن ماه، یعنی 23 سالگرد پیروزی انقلاب ایران در سال 1357، رادیو آزادی برنامه‌ای با عنوان احزاب و انقلاب فراهم کرده که در آن جایگاه احزاب در ایران پیش و پس از انقلاب بررسی می‌شود. بخش نخست این برنامه را که مهدی خلجی تهیه کرده دیروز شنیدید. در آن بخش چند صاحب نظر به تحلیل مفهوم مدرن حزب و ویژگی‌های آن پرداختند. بخش دوم این برنامه که اکنون پخش می شود، بیشتر موانع شکلگیری احزاب را از دیدگاه های گوناگون به بحث می گذارد. با هم گوش می کنیم.
احزاب و انقلاب. انقلاب ایران و بررسی تاریخی نقش احزاب.
حزب در مفهوم مدرن آن هم خود زائیده شرایط ثبات و تعادل سیاسی است و هم جامعه را به سمت آرامش سیاسی پیش می‌برد، زیرا نقش اصلی حزب ایجاد توازن میان خواست‌های اجتماعی و نیروی حاکم سیاسی است. احمد سلامتیان از فعالان سابق جبهه ملی در پاریس با تحلیل رابطه حزب با قدرت سیاسی حاکم بر این نقش کلیدی احزاب صحه می‌گذارد.
حزب میوه دورانهای زندگانی آرام و دوران تلطیف شده برخوردهای سیاسی اجتماعی است. حزب میوه ای نیست که نه در دورانهای انقلابی، نه در دورانهای جنگهای شدید، نه در دورانهای حکومتهای مستبده اقتدارگرا بتونه در هیچ جامعه‌ای رشد پیدا بکنه. حزب یک میوه بسیار شکننده، ظریف و فسادپذیر است که عمده ترین فسادی که میتونه اون رو از بین ببره همون ارتباط زیاد با قدرت یا مقابله بسیار شدید با قدرت. حزب یک مولودی است که در شرایط تعادل اجتماعی و در یک مرحله رشد نیروهای سیاسی و تحول سیاسی در یک کشوری که بتوانه اون تعادل خشونت زدائی شده رو در جامعه ایجاد پیدا بکنه میتونه گسترش پیدا بکنه.
اما حزب در اصل یک سازمان سیاسی قانونی است که آشکارا فعالیت میکند تا بتواند پایگاه اجتماعی مناسب خود را بیابد و در ساخت قدرت سهمگیری و مشارکت کند. در چنین وضعی حزب باید به نوعی در ارتباط با قدرت حاکم باشد و از سوی آن به رسمیت شناخته شود. جامعه شناسان سیاسی میگویند نوع و میزان وجود احزاب در هر جامعه ای ترازویی است برای سنجش و اندازه‌گیری حد و مرز و ظرفیت تحمل سیاسی حاکمان آن جامعه. بر این اساس از احمد سلامتیان پرسیدم حزب چگونه میتواند از حاکمیت فاصله بگیرد و در این حال از حمایت قانونی آن برخوردار باشد.
تمام این مسائل اموری هستند نسبی. بستگی به این داره که یک حزب یا یک سازمان سیاسی تا چه اندازه ناشی از قدرت باشه. آیا قدرت که نطفه ایجاد او رو بست است و بعدم تنها با اتکای قدرت و حمایت از قدرت توانسته ادامه حیات بده، دوران کودکی، جوانی و زندگی عادیش رو بگذرونه؟ یا این که نه، علارغم تغییر سیاست‌های حاکمیت یا تغییر خود اون حاکمیت، توانسته در ظرف‌های زمانی سیاسی مختلف ادامه حیات بده؟ حزب دموکرات قوام السلطنه فقط در دوران حکومت قوام السلطنه و بعداً در دوران حکومت آقای علی امینی، یعنی درست زمانی که حاکمیت می‌خواسته، حضور داشته. خارج از اون ما هیچ اسمی از این حزب نمی‌شناسیم، اما حزب زحمتکشان دکتر بقایی با وجود اینکه از نقطه نظر سیاسی کاملا متفاوته با احزاب دیگری که در جریان ملی کردن صنعت نفت بودن، با وجود اینکه در دورانهایی بوده که کاملا با حاکمیت هم یکی شده بوده، اما در دورانهایی هم هست که مورد غضب حاکمیته. حاکمیت اصلا سیاستش نسبت به او عوض میشه، حکومت عوض میشه، اما اون حزب هنوز ادامه حیات خودش رو میده و شبکه تشکیلاتیش کمابیش در کشور وجود داره، همچنین حزب توده و همچنین جبهه ملی.
از سال 1701 میلادی که واژه حزب به نحو تازه‌ای فهم شد و رواج یافت، رهبران و سران سیاسی کشورها با احتیاط و پرهیز و بدبینی از آن سخن گفتند و تا زمانی که در سده بیستم دموکراسی الگوی مسلط و مناقشه ناپذیر حکومت در جهان شناخته شد، این ستیز و چالش با احزاب تداوم داشت. غلام حسین میرزا صالح، پژوهنده علوم سیاسی در تهران، از این برخوردهای انکارآمیز صاحبان قدرت و حتی برخی روشنفکران با احزاب روایتی تاریخی به دست می‌دهد.
اگر از ادموند برک بگذاریم که طرفدار فراکسیون حزب ویک در پارلمان بریتانیا بود، باید گفت تقریبا تمام سران کشورها در آن زمان حتی تا به امروز با حزب سر سازگاری نداشتند. جیمز مدیسون در سلسله مقالات خودش به نام فدرالیست پیپرز همصدا با جان جی و الکسان همیلتون می نوشت که منافع و هدف احزاب متضاد با خواستهای عمومی است. جان آدامز، نخستین معاون رئیس جمهور آمریکا، دو حزب فدرالیست و جمهوری خواهان جفرسونی را خطری برای دموکراسی آمریکا می دونست. جورج واشنگتن اون رو موجب تفرقه می دانست. حتی کسی مثل الکسیس توکویل در واقع که حقوقدارم بوده با حزب میانی نداشت و اون رو زاییده اختلافات می دانست. مارکس در مانیفست فقط یک بار به حزب اشاره می کنه و اونم تا برای این بود که بگه که حزب کمونیست، یعنی در واقع کمونیستا، با احزاب ضد کارگری سر سازگاری ندارند. دوباره دیگه که اشاره می کنه در برنامه گوتاست که اونجا هم در واقع به همین نیته.
در ایران نیز نه تنها در کشمکش‌های سخت با قدرت حاکم احزاب تاریخی پرماجرا را از سر گذرانده‌اند، که همچنین حتی پیش از آن که عملاً حزبی در ایران شکل بگیرد، اندیشه ضد حزبی وارد این کشور شد و پاره‌ای روشنفکران زبان به ملامت و مذمت حزب گشودند. حکایت انتقاد گزنده سید جمال الدین اسدآبادی را از غلام حسین میرزا صالح میشنویم.
سید جمال اسدآبادی معتقد بود که رهبران احزاب سیاسی برای اجرای نظرات و خواستهای خصوصی، آزادی ملت و رهایی آنها چنگال استبداد، حزب رو سرلوحه برنامه خود قرار میدن و ملت به وعده های امیدبخش احزاب یک سلسله خیالات درباره سعادت و آرامش و آسودگی و آزادی و استقلال و مساوات و عدالت و جز آن در مغز خیش می پرورانند و به آنها دلخوش می دارند و حزب هم ملت را با نوید آزادی و خوشبختی به دنبال سیاست ها می کشاند و از آنها یاری و کمک می گیرد و در این راه ملت نیز قربانی های فرابان می دهد. ولی هنگامی که حزب از نیروی اجتماعی مردم پایه های خود را محکم نمود و آنچه را که از ملت می‌خواست به دست آورد، رهبران و پیشوایانش ثروتی گرد آورد، دوچار خودپرستی و خودپسندی هایی می شوند و از موقعیت ها مست و مغرور می گردند و از مردم اطاعت و انقیاد می خواهند و بالاخره کار به آنجا می کشد که نفرت و عصبانیتی در جامعه تولید می نمایند. به این ترتیب مردم حزب را ترک گفته و امور حزب دچار وقفه و شکست می شود و همه افراد آن به دشمنی برمی خیزند.
به رغم همه این مخالفت ها، حزب در فرایندی کوتاه به عنوان سازمانی سیاسی اهمیت و اعتباری جهانی یافت. آنگونه که برخی تاریخ نگاران می گویند، در سال 1850 میلادی به جز در ایالات متحده امریکا در هیچ کشوری حزب وجود نداشت، اما 100 سال بعد در میان بیش از 193 کشور جهان 118 کشور از نظامی دموکراتیک و حزب بنیاد برخوردار بودند. باور به حزب تا آنجا پیش رفت که اکنون دیدگاه غالب در گستره جهانی این است که دولت بدون احزاب معنا ندارد و مجلس و دولت باید نماینده احزاب باشند و در غیر این صورت دموکراسی تحقق نخواهد یافت. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، دولت دموکراتیک را به این معنا دولتی فراحزبی می شمارد.
قانون انتخابات باید به گونه باشه که انتخابات حزبی باشه، حتی یک حزبی که قادر یه نماینده بفرسته به مجلس بفرسته، ثبات سیاسی به معنای مشارکت همه نیروهای سیاسی در فرایند تصمیم گیری است. یک نماینده از یک حزب در مجلس به معنای این است که تصمیمات اون مجلس از نظر اون حزب مشروعیت پیدا میکنه.
اما در ایران نگاه تاریک حاکمان 100 سال اخیر به احزاب نه تنها موجب شده که سران کشور احزاب را رقیب خطرناک خود بدانند و از رشد و پویایی آن جلوگیری کنند، که حتی حاکمان را واداشته که احزابی وابسته به قدرت به وجود آورند و استبداد سیاسی را با زرورقی از دموکراسی نمایشی بپوشانند. احمد سلامتیان میگوید که این دسته از احزاب عمری کوتاه و تأثیری اندک و سازمانی ناکارآمد داشتند.
حاکمین در تاریخ ایران در تاریخ 100 ساله گذشته حداقل حزب رو به عنوان یک ابزار اصلی کسب قدرت و حفظ قدرت باش برخورد نکردن. این امر تا اونجا پیش رفته که حتی این امر شگفت‌آور رو در زندگی سیاسی ایران به وجود آورده که مثل این که خواستار کسب قدرت و اعمال قدرت بودن برای احزاب عیبه. مثلا میگن این حزب به خاطر قدرت این حرف رو میزنه. نه، حزب بدون داشتن هدف کسب قدرت و اعمال قدرت سیاسی اصلا معنا و مفهومی نداره، بنابراین باید اسم دیگری براش بگذارن. عمده ترین ضابطه تشخیص حزب باید این امر باشه. اما حاکمیتی که من در ایران اشاره میکنم بهش، حتی برای احزابی که خودش نسبت به اون احزاب حمایت کرده و پوشش داشته نقشی قائل نبوده که اینها ابزار کسب قدرتش یا حفظ قدرتش هستن. قدرتش رو معمولا بر محورهای دیگه و بنابر عوامل دیگه مثل نیروی مسلح چی به اون عنوان در اختیار خودش داشته و عملا احزاب رو در شرایطی ایجاد کرده که خوب نگاه بکنیم در طول تاریخ حاکمیت ایران که خواسته به همون احزابی که خارج از حاکمیت گسترش میدادند نوعی رقابت بکنه و توجیه بسازه برای بسته بودن فضای سیاسی. به همین علت هم ما حتی در دورانهای شکوفایی احزاب حکومتی مثل حزب دموکرات قوام السلطنه که در انتخابات مجلس 14 و 15 هم حضور بسیار فعالی داشت، یا در دوران شکوفایی حزب جمهوری اسلامی یا احزابی مثل حزب رستاخیز یا احزاب مردم و ملیون که در دوره‌های گوناگون در ایران فعالیت کردند، می‌دیدیم توجیه وجود این احزاب عبارت از این بوده که هیچ حزب دیگری خارج از چارچوب اونها امکان فعالیت سیاسی نداشته باشه.
آنچه گفتیم یا زمینه‌های سیاسی ظهور و شکوفایی حزب مدرن بود یا موانع سیاسی پیدایش آن. اما در کنار این به بستر اقتصادی تولد و بلوغ احزاب نیز میتوان اشاره کرد. دانشوران اقتصاد سیاسی می اندیشند که اهمیت عوامل اقتصادی رشد حزب کمتر از زمینه‌های سیاسی آن نیست، زیرا اگر احزاب را نماد جامعه لیبرال به مفهوم گسترده آن بدانیم، در نتیجه احزاب نمی توانند جز در دامان اقتصاد بازار آزاد و رقابت لیبرال اقتصادی ظهور پیدا کنند. موسی غنی نژاد، نویسنده کتاب تجدد طلبی و توسعه در ایران، معتقد است که لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی دو روی یک سکه‌اند و شکوفایی احزاب به هر دو وابسته است.
جامعه مدرن و کلن اندیشه مدرن مبتنی بر دو محور هست، اقتصاد و سیاست، که این دو در اون حقوق آزادی های فردی و حقوق بشر به هم متصل میشن. یعنی در اندیشه مدرن، در جامعه مدرن، اقتصاد حرف درجه اول رو میزنه، نقش درجه اول رو داره و نظام اقتصادی و نظام سیاسی جدایی ناپذیر هستند از هم. جامعه مدنی بدون اقتصاد آزاد وجود نداره، توسعه سیاسی بدون اقتصاد آزاد بی‌معنا هست به اون صورتی که اونها مطرح میکنه. یه تعدد احزاب فقط در یک جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد معنادار هست و امکان پذیر هست. در یک جامعه‌ای که اقتصاد متمرکز داره تعدد احزاب جایی نداره و تجربه بشری هم این نشون داده که تعدد احزاب، مشارکت مردم فقط در جوامعی امکان پذیر شده که اقتصادشون کم و بیش اقتصاد آزاد بوده.
همچنین جمشید اسدی، استاد مدیریت اقتصادی در پاریس، راندخاری را محصول اقتصاد دولتی می‌داند و باور دارد که راندخاری اقتصادی جز در فضای بسته سیاسی رشد نمی کند و با آزادی احزاب و تعدد آنها میانه‌ای ندارد و همین چرخه پایان ناپذیر اقتصاد دولتی و استبداد سیاسی یکی از موانع مهم شکلگیری احزاب در ایران است.
فضای بسته ایران تنها به کسانی اجازه فعالیت اقتصادی میده که با سردمداران اون فضای سیاسی رابطه تنگ و تنگ دارن و اینا مرتب به همدیگه کمک میکنن. رانت اقتصادی این باید به اون سردمدار سیاسی برسه که به اون شخصیت اقتصادی اجازه رانت خاری میده و اون به عنوان تشکر باید بخشی از رانت خودش رو با او تقسیم بکنه و اون برای اینکه دوباره این ثروت بادآورده رو به چنگ بیاره باید اجازه راندخاری به اون فعال اقتصادی بده و این مرتب در یک گردش خواهد بود. برای اینکه این امکان از بین بره شما باید این رابطه رو ببرید و این رابطه برای اینکه بریده بشه به نظر من باید بر روی دو پا پیش بره. باید دموکراسی به لحاظ سیاسی برقرار بشه و به لحاظ اقتصادی تنها کسی بتونه ثروت تولید و توزیع بکنه که در یک رقابت آزاد همچنان که رسم کشورهای بازار بنیاد هست و از طریق کارفرمایی به این مهم نائل بیاد.
از سوی دیگر می‌دانیم که ظهور دولت جدید در ایران با پیدایش اقتصاد نفتی همراه و همزمان بوده است. علی صالحی از فضلای حوزه علمیه قم وابستگی اقتصاد ایران را به نفت از دلایل مهم رکود احزاب در کشور ما می‌داند.
نفتی بودن دولت و به اصطلاح وجود منبع یگانه درآمد نفت برای دولت و عدم وابستگی او به منابع اقتصادی جامعه همواره این دولت رو ویژگی بهش بخشیده که در مقابل جامعه یک استقلال ویژه‌ای داره و هیچگاه احساس نیاز به جامعه و اقشار جامعه و منابع تولید ثروت در جامعه نمی‌کنه و مقتدرانه در مقابل جامعه میتونه بیسته و بر سر جامعه سوار باشه. در نتیجه امکان رشد نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی و نهادهای سیاسی در یک چنین شرایطی در متن جامعه به حداقل میرسه.
بنابر آنچه آوردیم، حزب در شرایطی گوناگون و پیچیده پدید میآید و ریشه میدواند و برای جامعه‌ای مانند ایران که ساختارهای سنتی آن مقاوم و متسلبند، تحزب تجربه ای دشوار و پرپیچ و خم بوده است. حال باید دید حزب در ایران از چه محافلی جوان زد و در گذر زمان تا روزگار ما چه تحولی یافت. در بخش بعدی این برنامه این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
احزاب و انقلاب 1357 ایران در بخش دوم رشته برنامه‌هایی که مهدی خلجی از رادیو آزادی تهیه کرده است. اما یکی از تشکل‌هایی که در زمان انقلاب 1357 نقشی برجسته داشت، کانون وکلای دادگستری ایران بود. مرکز این کانون محل تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی آن زمان و جلب توجه افکار جهانیان بود. با برقراری حکومت جمهوری اسلامی، کانون وکلای دادگستری منحل شد و بیشتر اعضای هیئت مدیره این کانون سالها در زندان بودند. کانون وکلای دادگستری که زمان تشکیل آن به وزارت داور به عنوان وزیر دادگستری باز می‌گردد، در زمان حکومت دکتر محمد مصدق و در چارچوب لایحه اختیارات مصدق با تصویب لایحه‌ای به عنوان کانونی مستقل تثبیت شد. اما به تازگی کانون بین المللی وکلای دادگستری به عنوان نهاد جهانی وکلای دادگستری کانون ایران را به عضویت دائمی خود پذیرفته است. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد حسین آقاسی وکیل پایه یک دادگستری در تهران به بررسی این موضوع می‌پردازد.
آقای آقاسی، کانون بین المللی وکلای دادگستری کانون وکلای ایران را به عنوان عضو دائمی خودش پذیرفته. به نظر شما اهمیت این پذیرش برای کانون وکلای دادگستری در ایران و خود وکلای دادگستری در ایران در چی هست؟
اهمیت پذیرش کانون وکلای ایران در این نهاد بین‌المللی از آنجا ناشی میشه که در واقع این کانون توانسته خود را با معیارهای بین‌المللی و مسائل قانونی که مورد پذیرش در سطح جهان هست تطبیق بده. توجه دارید که ما از بعد از وقوع انقلاب به علت اینکه کانون وکلا و مدیران اون در تهییج و تشویق مردم به رافع مایی و غیره دخالت داشتن، سهمی در حکومت به دست آورد توسط مدیر وقت کانون و بعد با همدیگه اختلافی پیدا کردن مدیران کانون و مدیران وقت شورای عالی قضایی. این اختلاف تا جایی پیش رفت که با براه افتادن مسئله حزب خلق مسلمان آذربایجان و پذیرش سخنگویی این حزب توسط مدیریت وقت کانون، کار جنبه سیاسی حادی پیدا کرد به طوری که کانون وکلا را از سطح دادگستری اخراج کردند و تمام موجودی‌هاش رو مسدود کردند. اعضای هیئت مدیره را به طور کلی به بهانه واهی دستگیر و در دادگاه انقلاب محاکمه کردند. بعضی از اینها را به طور کلی ممنوع الوکاله ساختند و شروع کردند به قلع و قمع ساختن اعضای کانون وکلا و حتی وکلایی که دخالتی در این مسائل نداشتند. این امر باعث شد که اعتبار و موقعیت جهانی کانون به شدت کاسته بشه و در بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگه کانون وکلا را به عنوان یک کانون آزاد و معتبر به رسمیت نشناسند. متاسفانه در همون زمان رئیس دادگاه انقلاب تهران که آقای محمدی گیلانی بودند، یکی از کسانی که به عنوان مشاور خود ایشون بود به عنوان به نام سرپرست کانون منصوب کرد که برخلاف قانون بود و دخالت در نهاد مستقل وکالت دادگستری بود، اما این کار صورت گرفت و باز هم به ممنوع الوکاله ساختن بسیاری از وکلا اقدام کردند تا نهایتا آقای موسوی اردبیلی جلوی ادامه این روند رو گرفت و یک سرپرستی توسط ریاست جمهوری که اون موقع معاون رئیس جمهور بود برای کانون منصوب شد که باز هم قانون استقلال کانون وکلا رعایت نمی‌شد. به همین دلیل عضویت کانون وکلای ایران در بسیاری از نهادهای بین‌المللی معلق شد. حدود 6 سال پیش سرانجام با برگزاری انتخابات که قبل از آن با مخالفت نیروهای محافظه‌کار روبرو شده بود و چند سالی به تعویق باز هم افتاده بود، بعد از 13 سال برگزار شد.
با توجه به اینکه 6 سال از استقلال کانون وکلا می‌گذرد، چرا اکنون این پذیرش صورت می‌پذیرد؟
در واقع 6 سال از احیای مجدد استقلال کانون وکلا سپری شده و علت این که این تأخیر رو ما داریم به این جهته که اولا نهادهای بین‌المللی و به هر حال اونهایی که در بطن جامعه نیستن باید زمانی رو ملاحظه و مشاهده بکنن تا ببینن آیا واقعا این استقرار و این استقلال واقعی هست و یا اینکه موقتی و گذراست. به خاطر دارید که چند سال پیش یک ماده ای در قانون توسعه سوم اقتصادی و غیره تصویب شد به نام ماده 187 و این ماده دوباره نهادهای بین المللی رو در واقع خیره کرد به وضعیتی که راجع به وکالت و نهاد وکالت داره در ایران برش سپری میشه. اگر این قانون به همون صورتی که تصویب شده بود میخواست تا نهایت اجرا بشه، در واقع استقلال کانون وکلا دوباره زیر سوال میرفت و به موازات کانون وکلا نهاد دیگری هم ایجاد میشد. اگر این قانون میخواست ادامه پیدا بکنه که به حمدالله دیدیم که با اصلاحیه‌ای که برای اون گذراندن جلوی دخالت قوه قضاییه را در واقع گرفتن در امر وکالت، اگر که این تصویب نمیشد میتونیم بگیم که ما باز هم نمیتوانستیم این عضویت را که فعلا به دست آمده تضمینی برای به دست آوردنش داشته باشیم.
آیا با پذیرفته شدن کانون وکلای ایران به عضویت کانون بین المللی وکلای دادگستری امتیازی هم در واقع از این راه نصیب کانون وکلای ایران خواهد شد؟
میتونیم بگیم که این امتیاز یک امتیاز اعتباری هستش و هیچ جنبه مادی و یا منافع محسوس و ملموسی نخواهد داشت. طبیعیه که اگر یک نهاد قانونی در یک کشوری به عضویت یک نهاد بین المللی در بیاد و نشون بده که به این ترتیب رعایت استانداردهای قانونی رو کرده، میتونه افتخاری باشه حتی برای اون کشور، چه رسد به گروه و صنف وکلای دادگستری و یا مقامات حقوقی.
عضویت کانون وکلای دادگستری ایران در نهاد جهانی وکلا. محمد حسین آقاسی به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ می‌گفت. به رادیو آزادی گوش می‌کنید.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما، به هر حال ما داستان خیر و شر داریم، این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چالش بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز است.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها بشینن قانون وضع کنه. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود.
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی رو داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوری به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش منظور باشه.
یک کتاب، یک نویسنده. دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
بله شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ساعت سوم برنامه‌های ما در دوشنبه‌ها یعنی امروز برنامه نغمه‌ها و نغمه‌پردازان را نیز خواهیم شنید. اما یادآوری می‌کنم که بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود و 2 ساعت ادامه دارد. ساعت نخست به بررسی تحولات سیاسی و خبرهای روز اختصاص دارد و ساعت آخر برنامه‌ها به مطالب فرهنگی برای شنوندگان دیرهنگام رادیو. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
در ایران فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت نیروی دریایی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی کاملا آماده است. اظهارات دریادار عباس محتاج روز دوشنبه در نوشهر به وسیله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و در میان جنگ لفظی جاری میان واشنگتن و تهران مخابره شد. پیشتر در روز دوشنبه تهران اتهامات مطرح شده از سوی واشنگتن دائر بر فرار اعضای شبکه تروریستی القاعده به ایران را تکذیب کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان یک کنفرانس خبری در تهران گفت مرزهای ایران بسته هستند و از تمامی ورودهای غیرقانونی به ایران جلوگیری می شود. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه تهران را متهم کرد که به چریکهای القاعده و طالبان یاری رسانده است به ایران فرار کنند. دونالد رامسفلد به یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت که دولت ایالات متحده گزارش‌هایی در دست دارد که مقامات جمهوری اسلامی به ورود اعضای القاعده به ایران تن در دادند. حمیدرضا آصفی روز دوشنبه گفت اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده نشان می‌دهد که رهبران آن کشور هنگامی که می‌گویند خواهان نزدیکی با تهران هستند از حسن نیت برخوردار نمی‌باشند. هنگامی که از حمیدرضا آصفی درباره احتمال حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران سوال شد و گفت امیدوار است به سخن وی آمریکاییان چون این اشتباه عظیم و جبران ناپذیری را مرتکب نشوند. انفجار یک خودرو در نوار غزه که به گفته شاهدان ممکن است بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی صورت گرفته باشد 4 کشته بر جای گذاشت. این واقعه ساعتی پس از حمله هلیکوپترهای اسرائیلی به کارخانه‌ای در نوار غزه روی داد. نیروهای اسرائیلی میگویند کارخانه یاد شده به تولید خمپاره میپرداخت و از این خمپاره ها برای حمله به شهرک‌های یهودی نزدیک استفاده میشد. حمله به این کارخانه تلفاتی را بر جایی نگذاشت. در همین حال آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه تازه‌ترین قول یاسر عرفات رهبر فلسطینیان را مبنی بر مهار کردن چریک‌های فلسطینی رد کرد. با این حال شارون گفت وی به زودی بار دیگر گفتگوهایی را با مقامات فلسطینی درباره برقراری آتش‌بس انجام خواهد داد. شارون چهارشنبه گذشته با 3 مقام ارشد فلسطینی دیدار کرد. از سوی شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در گفتگویی که روز دوشنبه در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون انتشار یافته اظهار داشته که تهران 8000 موشک در اختیار چریکهای حزب الله در لبنان قرار داده است که می توانند اسرائیل را هدف قرار دهند. ماه گذشته اسرائیل اعلام کرد قایقی حامل سلاح و مهمات را توقیف کرده است که تهران برای تشکیلات خودگردان فلسطین ارسال کرده بود. تهران و تشکیلات خودگردان فلسطین هر دو این ادعاهای اسرائیل را تکذیب کردند. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه وارد کابل شد. به هنگام ورود به کابل در اظهارات کوتاهی ابراز امیدواری کرد روابط میان روسیه و افغانستان به شکل مثبتی در آینده توسعه یابد. ایگور ایوانوف همچنین پشتیبانی روسیه از حامد کرزای نخست وزیر دولت موقت افغانستان را مورد تأکید قرار داد. به روز دوشنبه در کابل با حامد کرزای دیدار و گفتگو کرد. ایگور ایوانوف اولین وزیر خارجه روسیه است که پس از گذشت بالغ بر یک دهه به افغانستان سفر می کند. در همین حال گزارش هاکی است در تلاش ها جهت پایان بخشیدن به اختلافاتی که به درگیری های خونین میان جناح‌های قبیله‌ای بر سر کنترل یک استان شرقی افغانستان منجر شده پیشرفت های حاصل گردید است. همزمان گزارش می شود دو جناح درگیر افغان در شمال آن کشور پس از چند روز زد و خورد توافق کردند یک کمیته امنیتی تحت نظارت سازمان ملل جهت غیر نظامی ساختن شهر مزار شریف تشکیل دهند. در روم مقامات ناتو و روسیه روز دوشنبه درباره چگونگی توسعه همکاری‌ها در امر مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو در این نشست همکاری فشرده ناتو و روسیه را ستون اصلی نبرد جهانی بر ضد تروریسم خواند. در این گفتگوها سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه ریاست هیئت کشورش را بر عهده دارد. روسیه از عملیات ایالات متحده بر ضد تروریسم در افغانستان پشتیبانی کرده اما با گسترش عملیات نظامی به عراق مخالفت نموده و همچنین اتهامات مطرح شده از سوی واشنگتن علیه تهران را مورد سوال قرار داده است. بازماندگان زمین لرزه روز یکشنبه در ترکیه قربانیان خود را به خاک سپردند. زمین لرزه روز یکشنبه در روستای ابر ترکیه که شدت آن 6 ریشتر برآورد شد دست کم 45 کشته بر جای گذاشت و بیش از 300 تن را مصدوم کرد. هلال احمر ترکیه اعلام کرده است تمامی زلزله زدگان ظرف 24 ساعت پس از وقوع این زمین لرزه چادر سرپناه دریافت کردند.
اما مقامات محلی میگویند وسایل اضطراری کافی در اختیار ندارند. گزارش ها حاکی است بر اثر زمین‌لرزه روز یکشنبه در ناحیه مرکزی غرب ترکیه که با چند پس لرزه شدید همراه بود، دست کم 150 ساختمان ویران شدند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران در پاسخ به اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد چگونگی مرگ سعید امامی متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفت آن سازمان می‌تواند نظر خود را بگوید و قوه مقننه نیز نظر خود را گفته است. مهدی کروبی گفت سازمان قضایی نیروهای مسلح این حق را دارد که نظر خود را در این زمینه در معرض افکار عمومی قرار دهد و افزود طبیعی است که افکار عمومی سخنان قوه مقننه را شنیده است. وی هیئت منصفه نهایی را مردم دانست که در این زمینه نظر می‌دهند. مهدی کروبی گفت معمول و متداول نبوده است که کسی با خوردن داروی نظافت بمیرد. وی افزود در زمانی که مسئله خودکشی سعید امامی مطرح شد دو نظریه وجود داشت و عده‌ای معتقد بودند که وی کشته شده است و در مطبوعات آن روزها این مسئله منعکس شد و گروهی دیگر معتقد بودند که وی خودکشی کرده است. مهدی کروبی اخیراً طی سخنانی در مجلس به قاضی پرونده شهرام جزایری و نیز به یونسی وزیر اطلاعات و مسئولان امنیتی هشدار داد مبادا آنانی که شهرام جزایری را در اختیار گرفتند حمام ببرندش و دارویی را که به سعید امامی دادند به او هم بدهند. سازمان قضایی نیروهای مسلح متعاقب این اظهارات روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای سخنان رئیس قوه مقننه را خلاف واقع دانست. و یک تشکل دانشجویی در ایران از قوه قضایی خواست با آنچه که آن تشکل آن را محفل آدم ربایان خوانده است قاطعانه برخورد کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انجمن دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای از ربوده شدن مسئول تشکیلات آن انجمن اطلاع داده و از وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های امنیت ملی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواسته است که عوامل این آدم ربایی را شناسایی و از کارهای موازی امنیتی جلوگیری کنند. بنابر بیانیه این انجمن دانشجویی، یک عضو شورای مرکزی آن انجمن که نامش برده نشده، پنجشنبه هفته گذشته هنگام رفتن به دانشگاه توسط اشخاص ناشناسی رو بوده و مدت دو روز در مکانی نامعلوم بازداشت بوده و مورد تفتیش عقاید قرار گرفته است. در روزهای گذشته گزارش‌های دائر بر ربوده شدن دست کم 3 تن از کوشندگان تشکل‌های دانشجویی در ایران مخابره شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. در حالی که مقام‌های دولت جورج واکر بوش لحن انتقادهای خود علیه ایران را شدت بخشیدند، مطبوعات غربی روز دوشنبه امروز نیز مقالات و گزارش‌های عمده‌ای را به اتهام‌های اخیر آمریکا علیه ایران اختصاص دادند. از جمله روزنامه آمریکایی باستن گلوب در سرمقاله امروز خود با انتقاد از گفته‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا در دادن لقب اتحاد شر به ایران، عراق و کره شمالی نوشته است اگر بوش به طور جدی می‌خواهد صدام حسین از حکومت کنار برود، کمک به صدام در نزدیک شدن به همسایگانش و بالاتر از همه ایران خطایی بزرگ است. این روزنامه می‌افزاید بوش با همتراز قلمداد کردن عراق و ایران به عنوان هدف خشم آمریکا، آب به آسیاب صدام از یک سو و تندروهای ایرانی از سوی دیگر ریخته است. اما روزنامه واشنگتن پست نیز در این زمینه مقاله‌ای دارد که چکیده آن را همکارم فریبا مودت به آگاهی می‌رساند.
سیر تحولات در روابط میان ایران و آمریکا در دو نشریه عمده جهان منعکس شده است. واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم آلن سایپرس می‌نویسد که اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا دائر بر این که ایران عضوی از یک محور شیطانی است بر یکی از پیامدهای احتمالی حملات 11 سپتامبر، یعنی بررسی امکانات برقراری روابطی نزدیکتر با دولت ایران، نقطه پایان نهاد. از شدت لحن آقای بوش گذشته، محتوای سخنان وی حاکی از آن است که اندک نرمشی که دولت آمریکا در نظر داشت با احتیاط کامل در قبال ایران به خرج دهد، من جمله تعدیل برخی از تحریم‌های اقتصادی، اکنون غیر ممکن شده است و این همه به دلیل به اصطلاح تکان‌های سیاسی ماه گذشته است که دولت آمریکا ایران را مسئول آن تلقی می‌کند. هفته گذشته کندولیسا رایس، مشاور امنیت ملی دولت آقای بوش گفت که حمایت مستقیم ایران از تروریسم منطقه‌ای و جهانی و نیز تلاش‌های این دولت برای ایجاد تسلیحات نابودی جمعی حسن نیت‌هایی را که ایران به دنبال واقعه 11 سپتامبر از خود نشان داد، مخدوش کرده است. سایپرس به نقل از مقامات ایالات متحده می‌افزاید که اختلافات و شکاف‌های داخلی در میان دستگاه رهبری ایران فرصت پیش آمده برای نزدیک‌تر شدن روابط میان ایران و آمریکا را در نطفه خفه کرد. بنا به مقاله واشنگتن پست، دستگاه رهبری آقای بوش با دولت آقای خاتمی و به ویژه وزارت خارجه ایران تماس‌هایی حاصل کرد که منجر به برقراری مذاکراتی میان طرفین شد. اما عناصر افراطی ایران من جمله پاسداران انقلاب و سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی که تحت کنترل آقای خاتمی نیستند، همچنان موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی خود را حفظ کردند. اما در این مقاله آمده است که برخی از مقامات معتقدند که هنوز همه درها بسته نشده است و اگر ایران سیاستی درست پیشه کند، امکان بهبود روابط موجود است. اما عناصر خواهان بهبود مناسبات با ایران گفتند که این امر باید تا زمانی که کشمکش میان جناح‌های طرفدار و مخالف آمریکا فروکش کند، به عهده تعویق افتد. ولی تحلیلگران ایرانی خاطر نشان ساختند که شدت لحن آقای بوش در قبال ایران احتمالاً عناصر میان رو در این کشور را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا تشویق نخواهد کرد. و اما نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله ای عمدتاً تحولات اخیر را از نقطه نظر دول اروپایی مورد تحلیل قرار داده است. بنا به این مقاله، رهبران دول بریتانیا، فرانسه و نیز روسیه از اظهارات اخیر آقای بوش در رابطه با به گفته وی محور شیطانی سخت ناخشنودند. برخی از مقامات امنیتی اروپا که در کنفرانس مونیخ گرد هم آمدند، سخت نسبت به آنچه موضع یک جانبه و پرخاشجویانه آقای بوش توصیف کردند، اظهار نگرانی نمودند و در رابطه با اتهامات آمریکا و اسرائیل که ایران را مبدا ارسال اسلحه برای گروه‌های فلسطینی و نیز ایجاد تسلیحات نابودی جمعی عنوان کرده، خواهان ارائه شاهد و مدرک شدند. اما این نشریه خاطر نشان می‌سازد که مشاور امنیتی آقای بوش در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا شخصی صریح اللحن است، این شایعات را تکذیب کرده است که اظهارات اخیر وی بیشتر به هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات کنگره آمریکا ایراد شده است که قرار است در پاییز سال جاری برگزار شود. با وجود این، به گفته نشریه هرالد تریبیون، برخی از مقامات اروپایی در کنفرانس مونیخ اظهار نگرانی کردند که ایالات متحده به چنان سطحی از تکنولوژی پیشرفته و مهارت‌های نظامی دست یافته است که دیگر معتقد نیست که باید در اقداماتش عقاید متحدین اروپاییش را نیز مد نظر قرار دهد.
رسانه‌های غربی و شدت گرفتن اتهامات آمریکا علیه ایران. اما درباره پیامدهای احتمالی این اتهامات، فریدون زرنگار از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و دبیر انجمن ایرانی آمریکایی.
آقای دکتر امیر احمدی، موضع گیری رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران واکنش های بسیاری را در سطح ایران و در سطح جهان به دنبال داشته. اصولا زمینه سیاسی چنین موضع گیری رئیس جمهوری آمریکا را شما چگونه میبینید؟
اولا در این کشور ما دچار یک بحران امنیتی هستیم. بعد از 11 سپتامبر مردم امریکا، دولت امریکا، مخصوصا نهادهای نظامی بیش از پیش متشنج شدند و بنابراین بخشی از عکس‌العمل مربوط به این فضای عدم امنیتی هست که در امریکا حاکمه. اما کل قضیه این نیست. امریکا در این حال و حتی قبل از 11 سپتامبر دچار یک بحران اقتصادی بود که این بحران به نظر میرسد حداقل تا این چند سال آینده ادامه پیدا کنه و بنابراین میتونه وضعیت جمهوری خواه رو در امریکا هم در انتخابات میان دوره‌ای که قریب الوقوعه و هم در انتخاباتی رو که 3 سال بعد برای ریاست جمهوری هست میتونه تأثیر بذاره و موقعیت محافظه‌کارا رو در خطر بندازه و بنابراین ایجاد یک وضعیت جنگی نظامی در داخل کشور میتونه مردم رو کماکان پشت سر حزب محافظه‌کار نگه داره.
اما به نظر میرسه آقای دکتر امیر احمدی که موضع ارائه شده از سوی جورج بوش از سوی اکثریت نخبگان سیاسی آمریکا هم مورد استقبال قرار نگرفته.
برای اینکه دلایلی رو که دارم صحبت میکنم ازش، اینا فقط در واقع در جهت حفظ و نگهداری یک وضعیتی که به یک بخش کوچکی در این کشور کمک خواهد کرد. بخش نظامی این کشور نیروهایی رو که در واقع مقدار زیادی در سطح جهانی تسلطخواه و جنگ طلب هستند، به همین دلیل خب بخش وسیعی از جامعه امریکا طبیعیه که مخالف این باشه، مخصوصا نیروهای طبقات متوسط و پایین، اگرچه از وضعیت امنیتی کشور ناراحتند و میخوان از رئیس جمهورشون حمایت کنند برای مبارزه با تروریسم یا هر نیروی که امنیت اونا رو به خطر میندازه، ولی در این حال نمیخوان براش هزینه ای بدن که این هزینه که لازم نباشه.
تا چه حد میشود این تهدیدها و هشدارهایی که به ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا داده شده رو جدی گرفت و برای ایران احساس خطر ملموس و عینی کرد؟
فرضم اینه که در آینده نزدیک خب این بحث ادامه پیدا میکنه، ولی اعتقاد من همیشه این بوده و هست که تا وقتی رابطه ایران امریکا بده، که بد هست، حتی قبل از 11 سپتامبر بد بود، حتی قبل از این سخنرانی آقای بوش بد بود، و تا وقتی که این رابطه بده هر خطری درش میتونه قابل پیشبینی باشه. یعنی ما میگیم توی دعوا حلوا پخش نمی کنن. بنابراین وقتی رابطه ایران امریکا بده میتونن طرفین برای همدیگه مسئله ایجاد کنن. متاسفانه دولت ایران به این مسئله به اندازه کافی توجه نداشته و موضوع رابطه با امریکا رو هیچ وقت، من فکر میکنم وزارت امور خارجه ایران یا رهبرای ایران جدی تلقی نکردن. از همون روز اول انقلاب که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه در فکر اینا بوده و از اون چارچوب با امریکا گاهن حتی بازی هم کردن، نه اینکه فقط اهمیت ندادن بلکه با امریکا به یک جوری عمل کردن اینگار که مثلا امریکا هم یکی از کشورهای دیگر کوچک اروپا است، کشورهای دیگر یکی در منطقه یا این برابر میتونن باشون با اونا بازی کنن. امنیت ملی ایران در چارچوب این تفکر بدیهی که تأمین نمیشه. متاسفانه علاوه بر اینکه امریکا رو جدی نگرفته ایران یا سیاست خارجی ایران، بلکه این سیاست به مقدار زیادی و در اکثر موارد بیشتر چارچوب گروهی و فردی و به اصطلاح ورای ملی گرفته به خودش. یعنی مثلا گاهی منافع حتی حزب الله ها بیشتر مورد توجه بوده یا فلسطینی ها، منظورم ورای ملی از اون نظره. بنابراین باعث شده که به طور جدی رابطه ایران امریکا در دستور کار قرار نگیره. واقعیت اینه که هیچ وقت به طور جدی دولت ایران به یک مسئله اساسی که با امریکا داره، به اون مسئله سیاسی، نخواست توجه بکنه. الان سر یک دوراهی رسیده ایران با امریکا، یک راهش نظامیه و یک راهش سیاسیه. امریکا یا اینکه که دارن حرف میزنن مثل اینکه علاقمندن بیشتر این راه رو نظامی برن، برای اینکه اعتقاد دارن جمهوری اسلامی اینجوری که خودشون دارن الان اینجا میگن به زور بیشتر جواب میده تا به مصلحت. این البته تفکر بسیار خطرناکیه، برای اینکه امریکایی‌ها شاید فقط به بخش کوچکی از جامعه ایران توجه دارن، داره که بخش وسیعی از جامعه ایران اینجوری فکر نمی‌کنه و به زور جواب نخواهد داد. ولی به هر حال متاسفانه نیروهای دور و بر بوش به این نتیجه رسیدن که ایران یعنی جمهوری اسلامی به زور جواب میده و به همین دلیل تفکرشون الان خیلی نظامی شده. ولی من اعتقاد دارم که هنوز فرصت هست که ما به یک شکلی از این بحث نظامی که این جناح بسیار کوچکه ولی قدرتمند امریکا داره مطرح میکنه، جناح نظامی امریکا، جناح به اصطلاح تندرو محافظه کار و تو نیروهای امنیتی و جاسوسی امریکا، این نیرو در حال توی اون خط هست و نیروهای طرفدار اسرائیل هم شدیداً در اون مسیر حرکت میکنن و کار میکنن، بنابراین خیلی خطرناک میکنه این جناح نظامی رو توی امریکا. اما اعتقاد دارم که هنوز فرصت هست
که از مسیر نظامی و وارد یک مسیر سیاسی بشیم، ولی باید این مسیر سیاسی جدی باشه و ایران در این مقطع باید یک تصمیم اساسی بگیره. درست مثل این که آقای خمینی وقتی که رسید به یک جایی که باید جام زهر رو میخورد این کار رو کرد.
دکتر هوشنگ امیر احمدی در گفتگو با فریدون زرنگار. سپاسگزاریم از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید.
شماره تلفن ما 20-42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 20-42-02-21-12-26-09.
پدیده قاچاق قانونی یا شبه قاچاق در یکی دو هفته اخیر یکی از داغ‌ترین مباحث در محافل اقتصادی و سیاسی تهران بود و رسانه‌ها مقالات زیادی را به آن اختصاص دادند. این پدیده چیست و با قاچاق غیر قانونی چه تفاوت‌هایی دارد و چه کسانی از آن سود می‌برند؟ در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی دکتر فریدون خاوند این موضوع را بررسی می‌کند.
قاچاق کالاهای خارجی به ایران، یعنی عبور دادن غیر قانونی کالاها از مرزهای کشور به منظور فروش آنها در بازار داخلی، پدیده‌ای است شناخته شده. مقام‌های گمرکی ایران به خوبی می‌دانند که هر سال حدود 4 میلیارد دلار کالای خارجی دست کم از 18 مسیر غیررسمی که به دالان‌های قاچاق شهرت یافتند به ایران راه می‌یابند. در عوض آنچه کمتر شناخته شده پدیده عجیبی است به نام قاچاق قانونی که این روزها در بحبوحه افشای فساد و راندخاری یکی از داغ‌ترین مباحث در محافل اقتصادی تهران است. قاچاق قانونی که شبه قاچاق نیز نامیده می شود ناظر بر فعالیت ارگانها و افرادی است که با برخورداری از امتیازهای ویژه کالاهای خارجی را آزادانه به صورت آشکار و قانونی از برخی مرزهای گمرکی به داخل کشور رد می کنند، اما بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا پرداخت حقوق و عوارضی بسیار کمتر از آنچه قانون پیش بینی کرده است. عمدترین راه‌های قاچاق قانونی عبارتند از مناطق آزاد تجاری صنعتی، کیش، قشم، چابهار، بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشین. اقتصاد ایران، ماهنامه چاپ تهران، موضوع اصلی آخرین شماره خود را که در بهمن ماه 1380 انتشار یافته به همین پدیده قاچاق قانونی اختصاص داده است. سرمقاله اقتصاد ایران قاچاق قانونی یا شبه قاچاق را مار خوشخط و خال توصیف می‌کند و آن را سرچشمه وجود این همه کالای خارجی در بازار داخلی ایران می داند. همان ماهنامه می پرسد چگونه ممکن است سالانه 60,000 تن چای، 30,000 تن شکر، 150,000 تن روغن نباتی، میلیون ها متر پارچه، هزاران تن برنج، 400,000 دستگاه تلویزیون، بیش از 2,000,000 دستگاه ویدیو و لوازم صوتی، 10,000 دستگاه یخچال، کولر گازی و جارو برقی، متجاوز از 25 میلیارد نخ سیگار و هزاران کالای دیگر به صورت قاچاق وارد کشور شوند. و در پاسخ این پرسش می نویسد واقعیت این است که این کاروان حجیم کالا مجوز قانونی دارد. آری، ما در کشورمان با حجم عظیمی از قاچاق قانونی روبرو هستیم. پایان نقل قول. چه کسانی در براه انداختن این کاروان عظیم قاچاق قانونی دست دارند؟ روزنامه نوروز چاپ تهران در شماره امروز خود دوشنبه 15 بهمن ماه به نقل از شهربانو امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌نویسد که که وابستگان قدرت‌های سیاسی اعمال نفوذ گسترده‌ای در فرایند واردات کالا به کشور دارند. خانم امانی میگوید ما نمایندگان مانده ایم چرا در فصل برداشت برنج واردات برنج صورت میگیرد و در فصل برداشت چغندر قند شکر وارد این کشور میشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برخی نهادها و ارگانها را متهم کرد که اسکله ها و لنج های اختصاصی در اختیار دارند و کالاهای دلخواه خود را در فرودگاه مهرآباد از 8 در ورود و خروج وارد کشور می کنند. شهربانو امانی به یکی از شرکت های بنیاد شهید به نام سرمایه گذاری شاهد اشاره می کند که به برکت عدم پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی منافع کلانی کسب کرده است. او می پرسد وقتی سالانه 400,000 دستگاه تلویزیون وارد کشور می شود چگونه می توان انتظار داشت بخش خصوصی در این زمینه سرمایه گذاری کند؟
با گفتار اقتصادی روز کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. ساعتی که در آن امیر مصدق کاتوزیان به جای من اردوان نیکنام با شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی. اما تا آغاز ساعت سوم شکیلا به زبان نگاه با ما و شما سخن می‌گوید. زبان نگاه، ترانه‌ای از شکیلا.
نامه عشق نشان من و تو